کار کشتی از رسانه ماست. تمام در واقع آنچه که در این کشتی اتفاق میفته، حیات و ممات این کشتی، خودش هم زینفه. اگه این کشتی غرق بشه خودش هم غرق میشه. پس سرنوشت مردمی که در این کشتی هستن خیلی براش مهمه. به همین خاطر میاد بر اساس شرایط و بر اساس حالا اون زیستبوم مردمش، بر اساس نیاز واقعی مردمش به اخبار و اطلاعات، اخبار و اطلاعات رو در اختیارش میذاره. گاهی اوقات به رسانه های ما در واقع این انتقاد وارد میشه که چرا فلان جای روایت اول رو داشتیم اما از دست دادیم. شما ببینید وقتی که ما یکی دوست نمونه، یک عزیز رو از دست داده، وقتی میخوایم یه خبری رو بهش بدیم چون نگران سلامتش هستیم، خبر رو میگذاریم مثلا یکم خورد خورد بهش میدیم.
بله.
یکی مثلا پاش شکسته بیمارستانه و در نهایت این اتفاق افتاده، چون سلامت روانی اون فردی که دوست ما هست برامون مهمه.
بله.
اما نه، یه نفر هست دوستش نداریم، اصلا سلامت روانی اینها برش مهم نیست. سلامت روانی اون فرد، سلامت خانوادهش اصلا برامون مهم نیست. ببینیم برفرض حالا این خبر هم بشنوه، مثلا دوچاره یه آرزه سکته یه چیزی هم بشه، اصلا دوستش نداریم. پس دادن خبر، من گاهی خود که رسانه ها رو نشانه میگیرن میگن که خب روایت اول اینجا از دست دادیم، میگم رسانه نگاه به مردم جامعه میکنه، چون دوست و دلسوز و همراه مردم جامعه است. دقیقا همون سکانداری کشتی است. اما اون فردی که نشسته توی ساحل، اصلا سرنوشت این مردم ازش مهم نیست. سنگ میزنه. برفرضم که این کشتی سوراخ بشه و غرق بشه، خودش که غرق نمیشه. در داده هایی که دریافت میکنیم، اخبار، اطلاعات، همه ما در اصلی که داریم زندگی میکنیم به اطلاعات نیاز داریم. دوست داریم که از جهان اطرافمون در واقع اطلاع داشته باشیم به غیر از نیاز حالا واقعیمون. ما توی سواد رسانه یه بحث سواد مصرف رسانه‌ای و رژیم مصرف رسانه‌ای رو مطرح میکنیم. بگیم به اندازه اون چیزی که نیازت هست از رسانه برداشت بکن. گاهی اوقات برداشت زیادت از رسانه، اطلاعات زیادی که حالا بعضی هاش به ویژه رسانه هایی که دشمن قسم خورده ما هستن، دشمن قسم خورده کشور ما هستن، میان مثلا 60% راست 40% دروغ اینا رو به هم میبافن میدن.
بله.
یک نگرانی، یک استراب اجتماعی، یک استراب روانی، یک ناامیدی نسبت به آینده و کشور برای مردم ایجاد میکنم. خب این سپر دفاعی میگه شما به اندازه نیازت برداشت بکنی از رسانه. لازم نیست که 24 ساعته همه اخبار و اطلاعات ببیشه شبکه های اجتماعی، فضاهایی که بسیار ذهن ما رو دچار تشویش میکنه، اون تمرکز، اون عمق نگری ما، اون عمیق بودن ما نسبت محتوا رو از ما گرفته و ما رو افراد در واقع داره تبدیل میکنه به افرادی که اصلا حوصله نداریم، سطحی خان شدیم، چهار کلمه میخونیم میذاریم کنار. بعد همین ها رسانه های معاند هم با توجه و با اطلاع از همین موضوع میاد با اخبار زرد، با راست و دروغ در هم پیچیدن. من نمیگم همش دروغ ها، نه، نصفش راست نصفش دروغ، اما توی دروغه ضربه نهایی رو میزنه، گل نهایی رو توی دروغه میزنه. این موقع است که ما سواد رسانه مثل یک سپر دفاعی برای ما عمل میکنه که از خود من، از در واقع امنیت روانی من و خانوادم محافظت میکنه. همین چند سال مهم و طلایی که گفتم، اول اینکه در مواجهه با اخبار رسانه یه صبر رسانه‌ای داشته باشیم. ما بهش میگیم 20 ثانیه طلایی، مکس طلایی. یعنی چی؟ یعنی که یک محتوایی که به دست من رسید اگر من رو دچار خشم، ترس، دچار آشفته حالی، ناامیدی نسبت به آینده و این احساسات من رو برانگیخت، من شکم تیز بشه، شک نکنم مهندسی شده، اصلا برای این مهندسی شده که قدرت فکر و تفکر رو از من بگیره. وقتی که قدرت فکر رو از من میگیره، من حرکت نشون میدم، یه رفتاری رو نشون میدم. یعنی چی کار میکنم؟ سری اونو بازنش میکنم.
بله.
میگیم که برای اینکه سپر دفاعی داشته باشیم 20 ثانیه مکس طلایی بکنیم، 20 ثانیه صبر بکنم، بعد از 20 ثانیه اگر باز هم خواستم اون خبر رو بازنش بکنم، مثلا برای گروه فامیلم، برای دوستم خواستم بازنش بکنم، اون موقع بازنش میکنم. اون موقع نگاه من خارج از هیجان، حالا 100% هم فاقد هیجان نمیشه، اما اون هیجان اولیه نیست. به جرأت من بهتون میگم در 60% موارد ما بعد از 20 ثانیه مکس مطلب رو ارسال نمی کنیم، چون احساس میکنیم آورده برای اون فرد نداره، جز اینکه یک استراب روانی رو تزریق بکنیم و این رو گسترش بکنیم. دوم اینکه منبع معتبر حتما دریافت بکنیم، اون مثال کشتی، سکاندار کشتی و اون فردی که در ساحل نشسته رو همیشه در ذهن او بذاریم. خیلی وقتا با خودمون رو راست باشیم، خیلی وقتا ما میتونیم که حق و حقیقت کجاست. اما بیشتر نوجوان ها و جوان های ما دشمن میاد روی هیجان هم توشون موج سواری میکنه. دشمن با علم به این که نوجوان بالاخره هیجانش برانگیخته میشه، محتوایی که به ذائقه نوجوان برمیگرده رو آماده میکنه، چون میدونه که این توی این در واقع برهه رشد سنیش و این بلوغ ذهنیش اون تحریکات احساساتیش نسبت به یک فرد 40 ساله زودتر برانگیخته میشه. خب میاد روش سرمایه گذاری میکنه، جامعه هدفش رو انتخاب میکنه، با لحن و کلامی که متناسب هست با این گروه سنی محتوا رو منتشر میکنه، این گروه جامعه هدفش پخش میکنه. اون بچه هایی که آگاهانه و هوشیارانه و هوشمندانه با رسانه برخورد میکنن و مواجه میشن، معمولا فریب رسانه‌ای خیلی کمتر یا نمیخورن، صبر میکنه، به خودش فرصت میده، صبر رسانه‌ای داره، بررسی میکنه که محتوا از چه منبعی، از چه کانالی در واقع منتشر شده، این محتوا رو از دو سه تا رسانه معتبر دیگه کشورش بررسی میکنه، ببینه اونها در این رابطه چی گفتن، بعد میاد بررسی میکنه که خب چه کسی سود میبره اگر من این رو باور بکنم، دنبال این هستن که من این رو باور بکنم و در نهایت چه اتفاقی میفته، این رسانه‌ای که این رو در واقع منتشر کرده خیرخواه من و وطن من هست یا تکلیفش مشخصه. همه اینها تا حدود بسیار زیادی ما رو واکسینه میکنه نسبت به حالا این بمباران اطلاعاتی که ما نسبت این چتر آگاهی رو بالای سر خودمون بگیریم. از خودمون، از خانوادهمون مراقبت بکنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر الهه خانساری، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران و مدیر آموزش خبرگزاری فارس. شب بر شما خوش و خدا حافظ.
خدا نگهداری شما.
خدا حافظ.
آهای احساس قلبم یکم آروم بیا کم کم، منو درگیر چشماش کن، حریفتو نمیشم. آهای احساس نابم، آهای شیرین عذابم، از این بهتر نمیشم من، یه دنیا دل خرابم. آی احساسم رفیق لحظه های خواستم، تموم زندگیمو میدم تا آخرش بمونی واسم. من مجنونم، نگات گره خورده به جونم، چشماتو بر نداری از من، فقط تو باشی امن خونم. عشق یه درده، درمون دردای یه مرده، جوری بود تا میکنه آدم میخواد دورت بگرده. عشق شیرینه، درد ولی به دل میشینه، کاری میکنه جز تو نخواد چیزی ببینه. آی احساسم رفیق لحظه های خواستم، تموم زندگیمو میدم تا آخرش بمونی واسم. من مجنونم، نگات گره خورده به جونم، چشماتو بر نداری از من، فقط تو باشی امن خونم.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و برنامه که شما میشنوید روی موج گفتگوست. باسم به شما شب بخیر میگم، امیدوارم هر جایی که هستید جمعه خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم اتخاک خاطر هم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به ساعت 19 و 11 دقیقه و 45 ثانیه رسیدیم دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، و در شب مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. مبارک باد، فرخنده باد بر شما ملت عزیز ایران. محمد یعنی راستی، محمد یعنی امانت، امانتی که به دست امینش سپرده شده است. محمد یعنی هدایت، محمد یعنی اگر باشد انسانیت وجود دارد. اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بخواند بدون آنکه آموخته باشد. مبارک باد آنکه هدایت و انسانیت را به انسان آموخت.
گل بیخار و هاری نفس، دل خوشی کوک اسیر قفس، بی تو یتیم، دل دنیا یتیم، دست مدامان تو مولای کریم. نور حسانی شب تار منی، سر خوشی و دار و ندار منی، برسری تا لزمین و زمان، دیه ساید و سر آسمان. لبم و برمگان محمد سلام، خالق و جن نبی آخرین کلام. لبم و برمگان محمد سلام، خالق و جن نبی آخرین کلام. شرکفتی سگان وحار من پر جان خوره درده دار. بی کس و کاریم پنامان خودی، جرگش روز جزا من خودی، روشنی چاو پرک هر خودی، تاج سر جن ملک هر خودی. لدلو هلگان محمد سلام،
شب بخیر دوستان خوب شنونده همراه شما هستیم و میخوام خدمتون بگم در حالی که جنگ در اوکراین همچنان ادامه دارد، به نظر میرسد شقاق در جبهه حامیان غربی کیف عمیق‌تر هم شده. از اختلافات شدید میان کشورهای اروپایی بر سر میزان و نحوه حمایت نظامی، ترس‌های درباره فروپاشی اجماع در اتحادیه اروپا هم به وجود آمده. آیا اروپا دیگر توان و اراده لازم برای تداوم این حمایت ها را نداره؟ در این برنامه میخواییم علل این شکاف استراتژیک و پیامدهای اون رو برای آینده جنگ و امنیت قاره سبز بررسی بکنیم. در همین زمینه صحبت بکنم با جناب آقای غلامرضا خاجی، کارشناس سیاسی. به شما سلام میگم، شب بخیر میگم و خوش آمد.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم برنامه در خدمتون هستم. بفرمایید.
خیلی متشکرم، خیلی بزرگوارید آقا. بفرمایید برای ما به نظر شما ریشه اصلی این اختلافاتی که عرض کردم، اختلافات فعلی بین کشورهای اروپایی بر سر حمایت از اوکراین چه چیزی هست؟
یک وقت را میتونیم بفهمید که چقدر زمان هست که من تنظیم کنم؟
حدوداً 15 دقیقه.
بله بله خوبه.
بله خواهش میکنم.
ببینید من خدمتتون عرض کنم که قضیه اوکراین، شما مستحضر هستید که با انقلابهای به اصطلاح رنگی که در واقع امریکایی‌ها و به حمایتی که اروپا هم از اونا انجام دادن، از امریکایی‌ها اومدن در اوکراین که داشت یک کشوری رو به پیشرفت می‌شد و استقلالی رو در خودش دیده بود. بعد اینا چیکار کردن؟ با اون سرمایه‌های یهودیایی که در اوکراین ریختن، اونجا انقلاب به اصطلاح رنگی شد و نوع نظام اوکراین عوض شد و چرخید به سمت خب امریکایی ها و اروپایی ها. اونجا اروپایی ها خیلی راضی بودن، خیلی مایل بودن به این مداخله که توسط امریکا و حمایت خودشون از این تغییر نظام در اوکراین صورت گرفت.
بله.
خب در اون موقع این روسیه این احساس رو کرد که امریکایی ها و اروپایی ها که بحث همزیستی رو مطرح میکنن، بحث عدم مداخله رو مطرح میکنن و استقلال کشورها، خب این بیشتر یک حالت شعارگونه در سطح بین المللی داره، اما اون چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد اومد ناتو خودش رو کشون در مرز روسیه. وقتی که ناتو اومد نیروها و اون قدرتش رو در کنار مرزهای روسیه قرار داد، روسیه به طور منطقی، حالا ما نمیخوام بگیم احساس خطر کرد، واقعا هم باید معترض باشه به این حرکت امریکایی ها، این یا آمادگی رو برای خودش بالاخره داشت و در نظر گرفت. اما قضیه بیشتر از این امریکایی ها پیش رفتن و شروع شد به پایگاه های نظامی و اوکراین رو تبدیل کنن به یک کشوری که ضربه بعدی رو به روسیه بزنه.
بله.
این برای هم روسا مشخص شد، البته در سطح بین المللی هم یه شفافیت خوبی به وجود اومد که در واقع اون اصول و اصول حالا روابط بین الملل، حقوق بین الملل که توسط بیشتر خود غربی ها مطرح میشه، این فقط یک پوششیه برای فعالیت های مداخله گرانه و اعمال نفوذ در کشورهای دیگه.
من.
خب اینو روسیه البته خوب متوجه شد و خودش آماده کرد. درگیری ها شروع شد. برای چی درگیری ها شروع شد؟ ببینید روسیه به اوکراین حمله نکرد، ولی اوکراین حرکت هایی رو نشون داد که نشون میده میخواد دخالت کنه در امور روسیه و شاید در نهایت به دنبال یک قدرت ضعیف شده از روسیه، امریکایی ها و اروپایی ها در این قسمت منطقه ما بودن. خب روسیه بلافاصله کار دفاع مشروعش شروع کرد و اون جنگ شروع شد. اینجا اتحادیه اروپا در مرحله اول خیلی با اطمینان فکر میکرد که مسلط شده بر اون نقشه‌ای که داشته، امریکایی هم که خب پشت صحنه بودن، اوکراین رو مجهز کردن، اوکراینی که با کشورهای مستقل رابطه خیلی خوبی داشت، این روابط قطع شد زمان همین زلنسکی که آوردن و داستان اوکراین دیگه عوض شد، چرخید به سمت اروپا و در واقع امریکا. خب این گذشت تا این 7-8 سال. روسیه خوب مقاومت کرد، یعنی فکر نمی کردن که روسیه تا به مقاومت به اصطلاح امروزی ها تاب‌آوری در مقابل آن همه تجهیز نظامی امریکا و اتحادیه اروپا رو داشته باشه، ولی روسیه ایستاد و اون مناطقی که خودش مدعی بود که اینها باید در اختیار روسیه باشه اونجا رو ادعا کرد. خب در مقابل تمکین نکرده به این خواسته و درگیری های نظامی تشدید شد. خب میدونید که در این دو سال گذشته تقریبا دیگه اتحادیه اروپا و امریکا سنگ تمام گذاشتن در فشار نظامی روی روسیه. خب روسیه هم از یک سری کمک های کره شمالی و چین استفاده کرد و نشون داد صحنه بین الملل که امریکا و اتحادیه اروپا توان ضربه زدن، حالا ضربه که در جنگ بالاخره ضربه رد و بدل میشه، ولی اینی که بتونن سیاست های خودشون اعمال کنن به روسیه، این موفقیت رو کسب نکردن. این تقریبا یک شروع اختلافی شد که یک، آیا روسیه رو باید ما ضربه نهایی بزنیم و اینو کاملا تضعیفش کنیم و بعد زیر دست اتحادیه اروپا و امریکا یک کشور روسی ضعیف شده رو داشته باشیم؟ این تقریبا از مخیله اینا خارج شد، به خاطر که روسیه نشون داد که نه، پرقدرت ایستاده و اینو توان ضربه زدن و تضعیف روسیه رو ندارن. این طرح اولی، این نقشه اولی در واقع شکست خورد و موفقیتی برای اونا نداشت. مرحله دومی که بررسی شد در اتحادیه اروپا و امریکا اینه که خب حالا که چنین موفقیتی نیست، حالا روسیه رو برگردونیم به سفت اروپایی ها، بیاریم همکاری های قبلی و یک کشور اروپایی منگار حسابش کنیم و بیاد در کنار بلغارستان و لهستان و تا خود فرانسه و آلمان، این بیاد یک همکاری در سطح اتحادیه اروپا باشه و روسیه را ما بیاریم چیکار کنیم، بیاریم به اصطلاح توی خودمون. منتها اینجا مرزهای اوکراین و روسیه حل نشد به خاطر اینی که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها هرچی فشار آوردن رو روسیه که ادعاها رو باید ازش صرف نظر کنه و جنگ رو متوقف کنیم، ولی اوکراین همون مرزهای قبل از درگیری رو داشته باشه، اینو روسیه نپذیرفت. علت نپذیرفتنش هم حالا باز بحث جداگانه‌ایه. یکی اینه که اینها خب خیلی هزینه برای روسیه درست کرده بودن، یک اتحاد نامقدسی رو امریکا و اروپا علیه روسیه شکل داده بودن، در نیتشون یک روسیه تضعیف شده رو متصور کرده بودن. خب اینو روسا متوجه بودن، لذا ضمن اینی که اتحادیه اروپا و امریکا به دنبال این بود که شاید بتونه یک سطحی از همکاری رو با روسیه داشته باشه، اما روسا اون ادعای منطقشون رو اونا دیگه خب فراموش نمی کنن و اون قسمت هایی که روسیه مدعیه که متعلق به اونه، ضمن اینی که به لحاظ ژئوپلیتیک و استراتژی نذاره که ناتو پیشروی کنه در مرزهای روسیه، اینو نپذیرفتن.
بله.
خب الان حالا چی شده خانم؟ شده اینی که چه کار کنیم با روسیه؟ از طرفی تقریبا کسب بودجه برخی کشور اروپایی و امریکا و به خصوص اون فشار افکار عمومی و فشاری که اروپایی ها روی دولت هاشون آوردن و خب اونا خب زود متوجه میشن قضیه رو.
بله.
که دارن مالیات های سنگین میدن برای چی؟ برای اینی که تجهیزات نظامی بره کجا؟ بره در اوکراین که بعد با روسیه به جنگن. خب این فشار افکار عمومی، کسری بودجه ها و ضعفی که در برخی از نهادهای اروپایی از جمله مثلا حتی مسئله بهداشتشون، مالیات های سنگین، اینا همه اروپایی ها رو در یک وضعیت ناجوری بگیم قرار داده. خب برخی از کشورها که اصلا مخالفن، چون میدونید اتحادیه اروپا سهمیه بندی میکنه، مثلا میگه فلان کشور لهستان اینقدر هزینه باید بده، مثلا انگلستان و فرانسه و خود آلمان و امریکا. خب سهم بزرگ سهم امریکا بود به خاطری که طرح هم طرح امریکایی بود. خب حالا که این طرحشون موفق نشده، خب حالا ادامه این هزینه های هنگفت نظامی که باید داده بشه به زلنسکی و اوکراین کی باید متقبل بشه؟ خب طبیعتا امریکایی ها. حالا اینجا امریکایی ها با آمدن ترامپ داستان عوض شد. حالا قبل یه جور دیگه بود، قبل فشارا بود، حمایت امریکا بود و خواست یک روسیه کاملا ضعیف شده مد نظر امریکایی ها بود. حالا ترامپ که اومد همون نقشه است، همون نقشه است، اما اعلام هم کرد از راه که اومد که نگفت که مثلا ما دیگه با زلنسکی همکاری نمی کنیم. نه، خب ادامه اون همکاری قبلی بود علیه روسیه، اما اتفاقی که افتاد این بود که کسری بودجه امریکا دیگه خیلی نمایان شد، هم برای اروپایی ها هم برای تقریبا میتونیم بگیم کشورهای مختلف دنیا. کسری بودجه امریکا در واقع یکی از متغیرهای مهمیه که اون اعمال سیاست خارجی امریکا رو در دنیا شفاف میکنه و نشون میده. حالا دیدین که رفتارهایی که داشت از راه بعد از 3-4 ماه شروع کرد، کانادا نمیدونم باید یکی از ایالتهای ما باشه، باز اخیراً قبلاً مطرح کرد گرینلند رو مطرح کرد، بعد تنش با دانمارک، تنش با سوئد، تنش با نروژ، تنش با کانادا و این